ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه با شما هستیم. امروز چهارشنبه 20 ماه اسد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 11 ماه آگوست سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان امیدوار است مذاکرات کنونی قطر در تسریع پروسه صلح کمک خواهد کرد. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
توقع ما این است که نشست قطر زمینه‌های لازم برای تسریع پروسه صلح را فراهم کند.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید تا کنون 30,000 آواره جنگ وارد کابل شدند. یک تن از این آوارگان گفت
دروشه که جامدم نه یک فرد نرسیده اما زورگر تکم دور شش دردانو در توشک میزید. زندگی ما خوب بود، اولی داشتیم، زندگی داشتیم.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. سازمان ها و نهادهای بین المللی در مورد وخامت وضعیت بشری در افغانستان نگرانی دارند و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
در کل خوب به قسمی که باید سابق می بود نیست، یعنی بخوایم نخواهیم مثلا مسئله کرونا و اوضاع امنیتی یعنی کارا را متاثر ساخته.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید این به قوای افغان مربوط است که از کشورشان دفاع کنند. قمندان یک گروه 80 نفری شبکه حقانی در پکتیا کشته شد. والی نیویورک در رابطه با اتهام آزار و اذیت جنسی از وظیفه استعفا داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید این به قوای افغان مربوط است که از کشور خود دفاع کنند. جو بایدن روز گذشته در قصر سفید به خبرنگاران گفت از تصمیمش برای بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان پشیمان نیست. او با قربانی هزاران سرباز آمریکایی و مصرف $1 تریلیون در 20 سال گذشته در افغانستان اشاره نموده گفت اکنون باید رهبران افغان با هم متحد شوند و از کشور خود در برابر طالبان دفاع نمایند. رئیس جمهور بایدن افزود ایالات متحده هنوز هم حمایت جدی هوایی و رساندن مواد خوراکی، تجهیزات و ماش به قوای افغان را ادامه خواهد داد. منابع نزدیک به مارشال دوستم میگویند او در کنار عطا محمد نور رئیس شاخه انشابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان جنگ بر ضد طالبان را در شمال رهبری خواهد کرد. احسان نیرو سخنگوی جنبش اسلامی به رادیو آزادی گفت این سفر دوستم به اساس موافقت رئیس جمهور غنی صورت گرفته است.
اونا فعلا در شهر مزار شریف هستن. تعداد از نیروهای تحت فرمانشان که گارد خاصشان است بیشتر از 100 تن میشه. همزمان با این از کابل رفتن. قمندان های محلی که در جوزجان و بلخ و سرپل ایناس اونا مالت آماده باشه به خود گرفتن.
آقای نیرو از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. این در حال است که ذبیح الله مجاهد یکی از خانگویان طالبان ادعا کرده که 19 پسته امنیتی در ولسوالی دیدادی ولایت بلخ به دست طالبان سقوط کرده است. قول اردوی شاهین نیز از کشته شدن 200 جنگجوی طالبان در 48 ساعت گذشته در ولایت بلخ خبر داده است. سخنگوی والی پکتیا از کشته شدن قمندان یک گروه 80 نفری شبکه حقانی در آن ولایت خبر داده است. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا شام گذشته بر رسانه ها گفت که این قمندان طالبان در منطقه چونی در مربوطات شهر گردیز کشته شد. آقای منگل بر رادیو آزادی گفت که این قمندان شبکه حقانی در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان کشته شده است. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. از 14 ولسوالی پکتیا 9 ولسوالی آن را طالبان تصرف کردند و جنگ در ولسوالی های سید کرم، احمد آباد و برخی مناطق شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا ادامه دارد. یک منبع امنیتی و یک عضو شورای ولایتی بغلان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامهایشان خودداری کردند، سقوط شهر پلخمری را تایید کردند. به گفته این منابع، نیروهای افغان از پلخمری عقب نشینی کردند و طالبان شام گذشته داخل این شهر شدند. ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، با پخش خبرنامه ادعا کرده که نیروهای آنها داخل پلخمری شدند. شهر پلخمری از ماها به این سو در محاصره طالبان قرار داشت. در چند روز گذشته از سقوط مراکز برخی ولایت افغانستان گزارش ها نشر شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اندرو کومو، والی 63 ساله نیویورک، پس از ادعاهای آزار و اذیت جنسی از مقامش کنار رفت. اندرو کومو که عضویت حزب دموکرات را دارد، دیروز 10 آگوست در یک سخنرانی تلویزیونی گفت هرگز به هیچ زن به چشم حقارت نگاه نکرده است. کومو همچنان گفته که اتهامات اذیت و آزار جنسی علیه او انگیزه سیاسی دارد. پیش از این یک سالنوار نیویورک نتایج تحقیقات در مورد ادعاهای آزار و اذیت جنسی حداقل 6 زن را بر ضد اندرو کومو، والی این ایالت، نشر کرده بود. اداره مهاجرت کمیسیون اروپا در مورد افزایش مهاجرین غیرقانونی از بلاروس به لیتوانیا ابراز نگرانی کرده است. آدلبرت جانز، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور مهاجرین و شهروندی، دیروز در یک کنفرانس خبری ویدیویی با اشاره به مهاجرت‌های غیرقانونی از بلاروس به لیتوانیا گفت:
تعداد مجموعی افرادی که امسال وارد سرحدات بلاروس و لیتوانیا شدند بیش از 4000 تن است که در مقایسه با تعداد قبلی افزایش قابل توجه دارد.
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس که حاکمیت الکساندر لوکاشنکو را تمدید کرد با موج از اعتراضات بی سابقه همراه بود است. لوکاشنکو که از سال 1994 میلادی تا کنون قدرت را در بلاروس در دست دارد، مخالفانش را به شدت سرکوب کرده و تا کنون بیش از 32 هزار تن دستگیر شدند. رهبران مخالف در بلاروس یا دستگیر شده یا مجبور به فرار شدند. لیتوانیا میزبان بیشترین مهاجران از بلاروس است. از جمله سویتلانا سخانوفسکا که به گفته طرفدارانش برنده واقعی انتخابات است. و صدراعظم ایالت باواریا در جرمنی میگوید موج چهارم همگیری ویروس کرونا در خزان امسال به این کشور خواهد رسید. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مارکوس سودر روز سه شنبه پس از دیدار رهبران ایالتی با انگلا مرکل صدراعظم جرمنی گفت موج چهارم کووید 19 در راه است و قطعاً در خزان به جرمنی خواهد رسید. با گفته صدراعظم ایالت باواریا، با در نظر داشت میزان فعلی ابتلا به ویروس کرونا در جرمنی، به احتیاطی لازم نیست. به اساس ارقام ورلدامیتر تا کنون بیش از 3 میلیون و 800 هزار تن در جرمنی به ویروس کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن 92 هزار و 300 تن بوده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23. و جلال آباد قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که مذاکرات جاری در قطر روند صلح را تسریع کند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی که در رأس یک هیئت حکومت افغانستان به شهر دوحه در قطر رفته، پس از مذاکرات روز گذشته از طالبان انتقاد کرد. این مذاکرات سه روزه که دیروز در دوحه آغاز شد، امروز و فردا نیز ادامه دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید امیدوار است مذاکراتی که دیروز در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد، روند صلح این کشور را سرعت بخشد. محمد امیری، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دیروز به رسانه‌ها گفت
دولت افغانستان معتقد به پایان جنگ و تسریع روند گفتگوهای صلح است. توقع ما این است که نشست قطر زمینه‌های لازم برای تسریع پروسه صلح را فراهم کند.
سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل روز گذشته در توییتر گفته که در مذاکرات جاری در قطر باید هر دو طرف به خاطر داشته باشند که زندگی افغانها نیز مهم است. به گفته این سفارت خشونت و تخریب راه رسیدن به قدرت نیست. مذاکرات اخیر صلح در قطر که دیروز آغاز شد، امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت. در نخستین روز این نشست با نمایندگان کشورهای همکار در روند صلح افغانستان گفتگو صورت گرفته است. محمد معصوم ستانکزی رئیس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان حملات طالبان بر شهرها را تخطی از اصول بین المللی و تعهدات طالبان خوانده، در اعلامیه ای گفته که این حملات باعث ایجاد بی اعتمادی بین دو طرف شده است. آقای ستانکزی این سوال را هم مطرح کرده که اگر طالبان آماده بحث های جدی هستند، چرا طرحشان را در مورد آینده سیاسی مشترک ارائه نمی کنند؟ در مورد اینکه توقعات طالبان از مذاکرات جاری در قطر چیست، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تا تهیه این گزارش به پیام رادیو آزادی پاسخ نداد. امروز دومین روز این نشست ترویکا پلاس نامیده شده و فردا در سومین روز آن نشست منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان دایر خواهد شد. ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در گروه ترویکا شاملند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که این مذاکرات بر روند صلح این کشور کمک کند.
در هر سه نشست ما کوشش میکنیم تا پیغام صلح افغانستان را به جامعه جهانی برسانیم. انتظار داریم که در این نشست ها روی تسریع مذاکرات و ختم جنگ و خشونت ها بحث شود.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که در نشست دیروز حضور داشت، پس از اجلاس از طالبان انتقاد کرده است. آقای عبدالله گفت طالبان برای ایجاد اعتماد روی آزادی زندانیانشان تاکید کرده اند، در حالی که آزادی زندانیان هیچ کمک به روند صلح و پایان جنگ در افغانستان نکرده است. به گفته عبدالله عبدالله، علاوه بر شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بین المللی، هزاران تروریست از جیش محمد گرفته تا لشکر طیبه وارد افغانستان شدند و بر ضد افغان‌ها می‌جنگند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که در نشست سه روزه اخیر در دوحه، زلمه خلیزاد فرستاده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان برای کاهش خشونت‌ها طالبان را تحت فشار قرار خواهد داد. از آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در اوایل ماه می تا اکنون جنگ و خشونت ها در مناطق مختلف این کشور شدت یافته و طالبان کنترل شماری از ولسوالی ها و برخی مراکز ولایات را در دست گرفتند. همزمان با افزایش ناامنی و جنگ، سرنوشت مذاکرات صلح بین افغان ها در قطر نیز همچنان مبهم باقی مانده. قبل از این به تاریخ 17 جولای نیز یک هیئت حکومت افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور به دوحه رفته و با رهبران طالبان مذاکره کرده بود، اما این مذاکرات نتیجه قاطعی نداشت و هر دو طرف تعهد کرده بودند که مذاکرات را ادامه خواهند داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم از بدخشان که مرکز ولایت بدخشان هم به دست طالبان سقوط کرده است. در گزارش از خود بدخشان مستقیما میشنویم.
پس از 47 روز سرانجام شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به دست نیروهای مخالف مسئله دولت افتاد. منابع محلی بر رادیو آزادی تایید میکنند که حوالی ساعت 10 امشب جنگجویان طالبان اینا موفق شدند که از طریق خط شورابک در مسیر ولسوالی بهارک حملات تهاجمیشان را به هدف تصرف شهر فیض‌آباد آغاز کردند. سرانجام جنگجویان به گفته منابع محلی نتوانستند حوزه ششم امنیتی را تصرف کنند و بعد نیروهای امنیتی دیگر اینا مقابله نکردند و بدون درگیری طالبان توانستند که مقام ولایت در شهر کهنه فیض‌آباد تصرف کنند و سرانجام ساعت 11:30 اینا به قماندانی امنیت، ریاست امنیت ملی و سرانجام اینا به لوای اردوی ملی و همچنان میدان هوایی را گرفتند. منابع محلی در شهر فیض‌آباد میگن که دیگر هیچ درگیری صورت نگرفت، اینا یکی پای دیگر مقامات و تاسیسات دولتی را تصرف کردند. حالا شماری از نیروهای دولتی گفته میشه که در محاصره ماندن و شماری از مقامات گفته میشه که به ولسوالی فرخار و همچنان از فرخار به ولسوالی ورسج تخار فرار کردن و گویا عقب نشینی کردند.
تشکر شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که مرکز ولایت بدخشان شهر فیض آباد هم به دست طالبان سقوط کرده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه نیویورک تایمز به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با توجه به پیشروی های طالبان تمرکز کرده. در آغاز مطلب پرسش مطرح شده که یک دهه پیش خروج نظامیان آمریکایی از عراق راه را برای نفوذ گروه دولت اسلامی معروف به داعش باز کرد. اکنون آیا راه مشابهی برای طالبان در افغانستان باز خواهد شد؟ روزنامه به این پرداخته که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2011 دستور بیرون شدن کامل از عراق را صادر کرد و چند سال بعد گروه داعش در مناطق قد برافراشت که ایالات متحده آنجا را ترک کرده بود. اکنون به نوشته نیویورک تایمز عین سناریو در افغانستان ممکن به نظر می رسد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 15 اپریل امسال دستور خروج کامل نیروها را از افغانستان صادر کرد و در نتیجه جنگ ها شدت یافت. روزنامه بخش از اظهارات رایان کراکر دیپلمات بازنشسته آمریکایی را هم نقل کرده است. آقای کراکر که زمان در افغانستان و عراق به عنوان سفیر آمریکا کار کرده با نیویورک تایمز گفته است که خروج ایالات متحده از افغانستان پس از مذاکرات با طالبان به معنای تسلیم شدن آمریکا بود. روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا به نگرانی زنان در افغانستان در وضعیت فعلی توجه کرده است. به نوشته روزنامه، انگامی که طالبان قدرت را در سال 1996 در افغانستان در دست گرفتند، زنان یکی از مهمترین بخش‌های جامعه بودند که به حاشیه رانده شدند و تا آستانه حذف قرار گرفتند. در ادامه آمده که اکنون در آستانه خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، باز هم نگرانی از حاکم شدن مفکوره زن ستیز طالبان تهدید هویتی و حیاتی برای زنان به میان آمده. بخش فارسی روزنامه ایندپندنت از شکریه بارکزی به عنوان یکی از زنان پیشتاز یاد کرده و به نقل از اون نوشته است که میگوید شهروندان افغانستان در 20 سال گذشته به سختی برای آینده بهتر تلاش کردند و اکنون با پیشروی طالبان امکان بازگشت به نقطه صفر وجود دارد. بارکزی گفته که با توجه به اطلاعات نهادهای مدافع حقوق بشر و مؤسسه های مدافع حقوق زنان در خارج از کابل، طالبان کارمندان زن را به عنوان هدف اصلیشان شناسایی کردند. یکی از مسائلی که شکریه بارکزی آن را نگران کننده دانسته، گزارش ها در مورد نکاح اجباری زنان بیوه و دختران از سوی طالبان است. خانم بارکزی به روزنامه ایندپندنت گفته که طالبان دختران جوان را به نکاح اجباری خودشان در می آورند و زنان بیوه را برای خودشان غنیمت جنگی می شمارند. پیش از این سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل هم از نشر چنین گزارش ها ابراز نگرانی کرده بودند. اما طالبان چنین گزارش ها را به اساس دانستند. ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه در توییتر نوشته بود که در مناطق تحت اداره طالبان کسی اجازه ندارد با مردم برخورد زشت کند. روزنامه ایندپندنت با این نکته سخنان شکریه بارکزی به مطلبش پایان داده که گفته است با توجه به برخورد خشن طالبان، مقاومت در برابر آنها با دست خالی به ویژه از سوی زنان و دختران در افغانستان ناممکن به نظر می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در پی خبرها در مورد این که شب گذشته مرکز ولایت بغلان شهر پلخمری و همچنان مرکز ولایت بدخشان شهر فیض‌آباد توسط طالبان تصرف شده، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز صبح وارد مزار شریف شد. از خود مزار بشنویم.
رئیس جمهور غنی صبح امروز با برخی از مقام‌های ارشد امنیتی
وارد شهر مزار شریف شده. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در صحبتی که با رادیو آزادی داشت تایید کرد که آقای غنی جهت بررسی وضعیت امنیتی در ولایت‌های شمالی افغانستان وارد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ شده و قرار است که جلسات امنیتی متواتر را در جریان روز برای واپسگیری برخی از ساحات و ولایت‌ها در زون شمال افغانستان با مقام‌های امنیتی ولایت‌های شمالی افغانستان برگزار بکنه و هدایت را به مسئولان امنیتی بدهد. این در حالی است که شب گذشته مارشال دوستم هم با بیش از 100 تن از نیروهای ویژه خود جهت آغاز عملیات در ولایت بلخ وارد شهر مزار شریف شده. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش به رادیو آزادی گفت که قرار است در هماهنگی با نیروهای خیزش مردمی در ولایت‌های سرپال، جوزجان، فاریاب و بلخ یک سلسله عملیات برای سرکوب طالبا در ولایت‌های شمالی افغانستان راه اندازی شود. این در حالی است که طالبان مسلح شب گذشته مرکز ولایت بغلان، شهر پلخمری و همچنین مرکز ولایت بدخشان، شهر فیض‌آباد را تصرف کردند و زرگولان مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان شب گذشته ادعا کرد که 19 پست امنیتی را در مربوطات ولسوالی دهلادی بلخ تصرف کردند. و در این حال قلوردی رسانه‌ای شاهین میگه که در 48 ساعت گذشته در دفتر ضربات هوایی و عملیات زمینی در ولایت بلخ بیش از 200 طالب مسلح برشان تلفات وارد شده. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. شما در مورد این که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به شهر مزار رفته تا درباره مسائل امنیتی ولایات شمالی افغانستان با مقامات امنیتی صحبت کند گزارش را شنیدید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید تا کنون 30,000 آواره جنگ وارد کابل شدند. این وزارت میگوید آوارگان به کمک های اولیه و سرپناه نیاز دارند و جامعه جهانی باید در این زمینه افغانستان را کمک کند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
فریاد کودکان گرسنه و آواره جنگ در کابل میگویند تنها با لباس در تن فرار کردند. صدها آواره از هلمند تا کندز، تخار، سرپل، بدخشان و دیگر ولایت ها اینجا در کابل روی زمین با کودکان و زنان شب را سحر می کنند و چشم براه رسیدن کمکند. لیلا ما آواره جنگ از تخار، شوهرش سرباز است، در خط نخست نبرد رفته و با کودکان و پدر شوهرش به کابل پناورده است.
چهار تا تکل داریم از شهر تا دروش را کجا آمدیم نه یک فرد نرسیده اما زور گرد تکم دور شیشت دانم در توشک میسیم. زندگی ما خوب بود، آوری داشتیم، زندگی داشتیم. طالب که جنگ به جنگ دین اروز گرفت دیدیم که بیخی خلق ما متنگ شدی که گریختیم چیز کنیم اما ما رو پر نشده اما آورده را گرفته گرفتیم.
میگوید چند تن از اعضای خانوادهش در آن ولایت گیر ماندند. عبدلطیف از آوارگان هلمند میگوید چند روز است با کودکان و خانواده خود به کابل پناه برده و شب روزهای بی آب نان را روی جاده ها صاف می کنند.
مهاجر شدیم. طالبان ما را بازار بیرون کردند و از خانه های ما در لشکرگاه به حیث سنگر استفاده می کردند. بسیاری از خانواده های ما اونجا مانده است.
پس از آغاز بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، گروه طالبان به حمله های خود در بخش های از کشور شدت بخشیدند. این حمله ها اما در ماه های پسین بی پیشینه بودند. حمله هایی که به دور از تلفات غیر نظامیان هم نبوده است. این نبردها واکنش های جهانی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است. در حالی که طالبان نمیپذیرند در جنگشان به غیر نظامیان آسیب رسیده باشد، آوارگان این نبردها میگویند از زیانهای مالی تا تلفات جانی به آنان وارد شده است و خانه هایشان را چور و چپاول کردند. اینان میگویند دلیل پناه آوردنشان به کابل این است که طالبان از خانه های آنان به عنوان سنگر جنگ استفاده می کنند. ادعاهایی که روز پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام صوتی به رادیو آزادی آن را رد کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید تلاش دارند کمک های مواد غذایی و غیر غذایی به آوارگان رسانیده شود و تا یک هفته دیگر در بخشای از کابل برای این آوارگان بر پایی 5000 خیمه نیز آماده خواهد شد. غلام بهاودین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در یک نشست خبری گفت تا کنون 30000 آواره از ولایت‌های گوناگون وارد کابل شدند. این شمار در حال افزایش است.
خواستم از جامعه بین‌المللی و از نهادهای بین‌المللی همی هسته که هر چی زودتر در راستای رسیدگی هم مواد غذایی، مواد تبرد شده و هم مواد غیر غذایی که یک رقم بسیار درشت متاسفانه ما در افغانستان شاهد استیم از بیجاشتگان ما را باید کمک و همکاری نمند. ما طالب بر 53000 فامیل رسیدگی ها شامل پول نقد است، مواد غذایی است، مواد تپش شده است و مواد غیر غذایی هستند.
در حال حاضر بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی کشور در بیش از 20 ولایت جنگ شدید میان نیروهای دفاعی و طالبان ادامه دارد و روزانه بخشای از این ولایت ها میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست می شوند. بر بنیاد آمار وزارت امور مهاجرین و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در دو ماه پسین در نتیجه این جنگ ها 60000 بیجار شدند. از این میان 53000 تا کنون کمک های اولیه دریافت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور آمریکا میگوید این به قوای افغان مربوط است که از کشور خود دفاع کنند. جو بایدن روز گذشته در قصر سفید به خبرنگاران گفت از تصمیمش برای بیرون کردن قوای آمریکا از افغانستان پشیمان نیست. منابع نزدیک به مارشال دوستم میگویند او در کنار عطا محمد نور رئیس شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی افغانستان جنگ بر ضد طالبان را در شمال رهبری خواهد کرد. سخنگوی والی پکتیا از کشته شدن قماندان یک گروه 80 نفری شبکه حقانی در آن ولایت خبر داده است. یک منبع امنیتی و یک عضو شورای ولایتی بغلان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامهایشان خودداری کردند، سقوط شهر پل خمری را تایید کردند. همزمان با این نظر به خبرهای اخیر، مرکز ولایت بدخشان شهر فیض‌آباد هم به دست طالبان سقوط کرده است. اندرو کومو والی 63 ساله نیویورک پس از ادعاهای آزار و اذیت جنسی از مقامش کنار رفت. اداره امور مهاجرت کمیسیون اروپا در مورد افزایش مهاجرین غیر قانونی از بلاروس به لیتوانیا ابراز نگرانی کرده است. و صدر اعظم ایالت باواریا در جرمنی میگوید موج چهارم همگیری ویروس کرونا در خزان امسال به این کشور خواهد رسید و جرمنی باید بی احتیاطی نکند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ های زندگی.
نام ما پروانه است، تخلص ما همدم است.
بله.
کارمند یکی از سازمان های غیر دولتی هستم.
بسیار عالی. چطور از کارهایتان در یک آخر قسمی که میبینیم مشکل ویروس و کرونا و قرنطینه از کارهایتان چه قسم پیش میره؟
در کل خوب با مو قسمی که باید سابق میبود نیست، یعنی بخواهیم نخواهیم مثلا مسئله کرونا و اوضاع امنیتی یعنی کارا را متاثر ساخته، یعنی قسمی که باید کارا پیش میرفت یعنی کم رنگ تر شده، خوب تر به حالت سابقش پیش نمیره.
بله.
یعنی مثلا اکثر رفت آمد کم شده. مثلا بیشتر تمرکز به اینه که آدم چطور خودم محافظت کنه. اما مثلا وقتی تو متوجه زیادتر به خود باشی نمیتونی خدمات را باید ارائه کنی، نمیتونی ارائه کنی.
طبعا.
به اون خاطر فکر میکنم یعنی واقعا اوضاع آخر امنیتی و مسئله کرونا از هر نگاه زندگی ما تحت تاثیر قرار داده.
واقعا یعنی آیا موضوعی میرین دفتر؟
البته این بیشتر با مشکلات مواجه نشی، به خاطر مطابق یک تقسیم اوقات با دفتر میرم. حالا فکر میکنم اکثرا کارا به شکل تلی ورکینگ یعنی کار از خانه صورت میگیره. با وجودی که مشکلات برق و تکنولوژی وجود داره، اما تا حد امکان مثلا کوشش میکنیم که این مشکلات از طرف دفتر حمایت شود.
کمتر شود و بیشتر الکات فوکس از اینکه ما چطور بتونیم از خانه بتونیم خدمات بهتر و بیشتر ارائه کنیم.
درست. چی فکر میکنید کارهای قبل از قرنطینه و آله چی تفاوتایی که در کیفیت کاریتون؟
خب یکی خوب بیشتر فوکس از اینکه کار از خانه صورت بگیره و فرهنگ کار از خانه و استفاده از تکنولوژی قدر در افغانستان معمول نیست.
بله.
یعنی یک تغییر دفعتنی در زندگی مردم آمده این تا که با مرور زمان مردم با این تغییر عادت میکنه، یعنی بخوای نخوای سر کار تاثیر میگذاره. تا مثلا مردم واساس تا به فرهنگ کار کردن از خانه عادت کنن. دیگه هم هست مثلا مسئله برق. مثلا ما برق نداریم، مثلا مسئله اینترنت دیگه مشکل داره. مثلا بیشتر نمیتونی برای بیرون چون مسئله قرنطینه است. مثلا اگه تو برای خود و فامیلت مثلا به خطر مواجه میسازی، یعنی بخوای نخوای تمام از اینا سر کیفیت کار تاثیر داره. یعنی قسمت مثلا میتونی کار سابق مثلا ارائه کنی و خدمات انجام بدی، احتمال زیاد فیصدی زیاد در نظر داشتی فاکتورا پایین میاد. دیگه بر فعلا از جمله ضرورت اولیه و حیاتی که در افغانستان و در کابل ما شما میبینیم مسئله امنیت است. یعنی وقتی که مشکل حل شد واضحه است که مثلا بسری گپای دیگه مشکل دیگه هم حل میشه.
سلامت باشین.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی.